بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه، دومین روز از دومین ماه بهار، با مجله صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
جواد ظریف میگوید اگر تحریم ها تمدید شود، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر میگیرد.
بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از شهر دومای سوریه نمونه برداری کردند.
یک گور دست جمعی شامل ده‌ها جسد در رقه سوریه کشف شد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی که امروز یک شنبه از شبکه خبری CBS پخش می شود گفته است که اگر آمریکا تحریم ها را تمدید کند، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. وی همچنین با اشاره به لزوم تغییر رویکرد واشنگتن می گوید که دولت دونالد ترامپ باید نشان دهد توان انجام یک گفتگوی احترام آمیز را دارد. وزیر امور خارجه ایران در برنامه رویارو با ملت به میزبانی مارگارت برنان میگوید که ایران در نقض توافق پیشقدم نخواهد شد، اما طرفای مقابل باید بدانند که اگر برجام را نقض کنند از این کار پشیمان خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک مهلت زمانی را برای رفع به گفته وی نقایص توافق هسته‌ای ایران تعیین کرده است که 22 اردیبهشت به پایان می‌رسد. محمد جواد ظریف که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد، روز 31 فروردین ماه نیز گفته بود خروج آمریکا از برجام دارای تبعاتی ناخوشایند خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه گفت که تصمیم دولت درباره نرخ ارز پیشاپیش تودهنی برای تصمیم آمریکا در روز 22 اردیبهشت است. وی افزود که دولتش درباره خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای برنامه‌های لازم را تهیه کرده و دستورات لازم به سازمان انرژی اتمی داده شده است. قرار است در هفته جاری امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفر به آمریکا درباره برجام با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور گفتگو کنند.
کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز شنبه با ورود به شهر دوما در نزدیکی دمشق از محلی که ادعا می شود مورد حمله شیمیایی قرار گرفته است نمونه برداری کردند. بنابر اطلاعیه سازمان منع تسلیحات شیمیایی، این نمونه ها برای بررسی به آزمایشگاه این سازمان در هلند برده می شود و پس از ارزیابی ها در مورد اقدام های بعدی تصمیم گیری خواهد شد. در حمله روز 18 فروردین ماه به شهر دوما که ادعا می شود شیمیایی بوده است، دست کم 40 تن کشته شدند. در واکنش، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا یک هفته پس از این حمله به منظور تخریب مراکز ساخت و انباش سلاح‌های شیمیایی در دولت سوریه چند مکان را مورد حمله موشکی و هوایی قرار دادند. قدرت‌های غربی حکومت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی به شهر دوما معرفی می‌کنند. دولت سوریه این ادعا را رد می‌کند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام محلی شهر رقه سوریه روز شنبه از کشف یک گور دست جمعی شامل ده‌ها جسد متعلق به شبه نظامیان و نیز غیر نظامیان خبر داد. مهرماه سال گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی آمریکا شبه نظامیان تندرو را از رقه در شمال سوریه بیرون رانده بودند. عبدالله العریان یک مقام ارشد شورای شهر رقه میگوید تاکنون نزدیک به 50 جسد از میان حدود 200 جسد مدفون از این گور دست جمعی خارج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گور دست جمعی زیر زمین فوتبال و نزدیک به یک بیمارستان توسط شبه نظامیان اسلامگرای تندرو حفر شده است. در ماه‌های اخیر در سوریه و عراق گورهای دست جمعی در مناطقی کشف شده که پیشتر در دست شبه نظامیان تندرو بوده. در ماه بهمن نیز سربازان دولت سوریه یک گور دست جمعی را در استان رقه شناسایی کردند که شامل بقایای بیش از 30 تن بود. این افراد به دست گروه حکومت اسلامی داعش کشته شده بودند.
لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری میگوید برخورد مامور گشت ارشاد با دو دختر در تهران به اتهام بدحجابی مغایب با قانون اساسی است. لیا جنیدی میگوید در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیاراتشان مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند. از سوی دیگر طیب سیاوشی نماینده مجلس روز شنبه اعلام کرد که مأمور خاطی گشت ارشاد از کار معلق شده است. انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری فیزیکی میان مأموران زن پلیس گشت ارشاد با دو دختر در پارکی در تهران موجی از واکنش‌ها را از سوی مردم و مقام‌های دولتی به همراه داشته است. پیشتر وزیر کشور تا روز اول اردیبهشت ماه مهلت داده بود که گزارشی از این برخورد ارائه داده شود. هنوز رسانه‌های داخل ایران خبری در این زمینه منتشر نکردند.
محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه ها که موجب برانگیختن اعتراض هایی در شهرهای مختلف در این منطقه شد همچنان ادامه دارد. بنابر تصاویر و ویدیوهایی که رادیو فردا دریافت کرده، مغازه ها در بازار مریوان روز شنبه برای چندمین روز پیاپی همچنان تعطیل هستند. یکی از مغازه‌داران در مریوان به خبرگزاری ایلنا گفته است که در پی بسته شدن مرز بر روی کولبران و وضع تعرفه‌های جدید کاسبی چندانی ندارند و ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. بنابر همین گزارش اعتراض‌ها در چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود و سقز و همچنین پیرانشهر در آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد. اعتراض‌ها از روزهای ابتدایی فروردین و توسط کولبران بیکار شده آغاز شد اما به مرور گسترش یافت و مغازه‌داران و بازاریان هم به آن پیوستند. به گزارش مهر، دولت حسن روحانی اجرای طرح جلوگیری از کولبری و اجرای مبادلات مرزی با کارت پیلوری را از 9 اسفند گذشته و در بازارچه سیرانبند در بانه آغاز کرد. اما این طرح با اعتراض کولبران و بازاریان روبرو شد و همچنین انتقاد شدید نمایندگان این شهرها را در مجلس به دنبال داشت.
رهبر اعتراض‌های ضد دولتی ارمنستان گفت که با سرج سرکسیان نخست وزیر و رئیس جمهوری پیشین روز یکشنبه دیدار خواهد کرد. دیدار نیکول پاشینیان با نخست وزیر ارمنستان پس از 9 روز اعتراض‌های گسترده در مخالفت با نخست وزیر سرج سرکسیان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها هزار تن از مردم در میان میدان جمهوری ایران پایتخت ارمنستان تجمع کردند.
Սներ բարի երեկո, ձայնս կտրված է, հույս ունեմ դուք ինձ լսում եք։ Ես ինչպես հանրավակում հայտարարեցի, որ այսօր
رهبر معترضان ارمنستان در یک پیام ویدیویی که روی صفحه فیسبوک خود قرار داده میگوید هدف از دیدار روز یکشنبه وی با سرج سرکسیان گفتگو بر سر شروط استعفای نخست وزیر و انتقال صلح‌آمیز قدرت است. دفتر نخست وزیر ارمنستان هنوز خبر این دیدار را تایید نکرده است. در پی اصرار رهبر معترضان برکنارگیری نخست وزیر به عنوان تنها شرط مذاکره بحران سیاسی ارمنستان روز شنبه و در نهمین روز از اعتراض‌های ضد دولتی شدت بیشتری یافت. حامیان این اعتراض‌ها از تلاش‌های سرکسیان برای باقی ماندن در قدرت خشمگین هستند. سرکسیان هفته گذشته پس از یک دهه ریاست جمهوری به نخست وزیر رسید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت به سخنان انتقادآمیز محمود احمد نژاد واکنش نشان داد و خطاب به او گفت ما اجازه نمی دهیم شما سیر راه بیاندازید. او گفته تا پای جان ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم نظام آسیب ببیند. درباره این موضوع امروز با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می کنیم. آقای افشاری، به نظر شما تفسیر آقای جهانگیری از موضع گیری محمود احمد نژاد چیه؟
ولی در رحمه نخست باید گفت که تفسیر غلطی از حرفای احمدی نژاد کردن. احمدی نژاد در حرفای اخیرش گفته که وقتی سیلی راه میفته و اشارهش هم هست به اعتراضات سراسری و تجمعات اعتراضات سراسری در دیما و تجمعات اعتراضی که در ادامه اون در اقصا نقاط کشور هر روز شاهد اون هستیم، میگه یک سیل اجتماعی که راه افتاده اگر صدای من نوعی رو خاموش بکنید آیا جلوی این سیل گرفته میشه؟ آقای جهانگیری اینو اینگونه تفسیر کرده که احمد نژاد خودش می‌خواست سیل را بندازه. بنابراین یک تفسیر غلط هست. دوما در نحوه مواجهه با این موضوع دوباره ایرادی هستش که آقای جهانگیری برخلاف مواضعی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری داشتن و دعاوی مردم سالاری سمگیری کردن بیشتر به طرف نهاد ولایت فقیه که به عنوان مرکز اصلی تقابل با مطالبات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین جایی که به دلیل تجمیع قدرت غیر پاسخگو مرکز اصلی زایش فساد هست.
هدف محمود احمدی نژاد از این موضع‌گیری ها چیه در شرایط فعلی؟
محمود احمدی نژاد در گام اول میخواد که حلقه یاران نزدیکه به خودش رو از زیر تیغ برخوردهای امنیتی حکومت خارج بکنه، بعد خودش رو به عنوان یک جریان سوم متمایز از اصلاح طلب اصولگرا در داخل ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی جا بندازه و به نوعی هم سعی بکنه که خودش رو در موقعیت میدانداری اعتراضات که بر اساس خواسته های معیشتی و اقتصادی در دیماه سال 96 راه افتاد و الان هم به هر صورت به نوعی و به شکل دیگر ادامه داره، در اونجا یک نقش آفرینی ویژه بیاد.
حسن روحانی هم در همین نشست انتقاد کرده از دخالت بعضی از نهادها، به طور مشخص اشاره رئیس جمهوری ایران به چه نهادی بوده؟
بله، و با توجه به مجموع صحبت‌های روحانی و موضع‌گیری‌های قبلیش میشه فهمید که منظورش نهادهایی هستن که از این نظر ولی فقیه عمل میکنن، هم از قوه قضاییه، سازمان بازرسی، شورای نگهبان و بعضا نهادهای نظارتی. اما مشکلی که در مجموعه موضع‌گیری‌های روحانی دیده میشه یا طعنه‌ای که دوباره در روز ارتش به سپاه زد، این مواضع با این مواضع متناقض دیگه ای مواجه میشه و اثرات خودش رو از دست میده. مثلا در همین سخنرانی آقای روحانی مدعی میشه که هیچ کس از نظام و انقلاب بر نگشته و این حرف وقتی ما در کنار صحبت‌های معاون اولش بگذاریم، این نتیجه به دست میاد که آقای روحانی و مجموعه دولتش نسبت به اعتراضاتی که در درون جامعه وجود داره، ما در دیماه سال گذشته شاهد بودیم، رویه انکار رو در پیش گرفتن و این واقعیت ها رو نمیخوان ببینن. از سوی دیگه خب به یک برخورد هایی میکنن، عقب نشینی هایی در برابر رهبری دارن، این پیام رو میدن که میخوان با اونها همراهی بکنن. از طرف دیگه خب با نهادهای زیر مجموعه رهبری درگیر میشن و این تعارض و تناقض ها اجازه هم نمیده که روحانی بتونه اعتماد سازی در بدنه اجتماعی معترض وضع موجود بکنه و همچنین در داخل نظام هم این تناقض‌هاش باعث میشه که باز مورد توجه قرار نگیره.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما.
سپاسگزارم.
2042-02-21-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید.
برخورد اینچنینی با مقوله حجاب نشون میده که برخلاف ادعا، حجاب نه نشونه عفت زن نه غیرت مرد. اون پرچم حکومت قاصبه که میخواد به هر قیمتی برافراشته باشه.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی، شما از شبکه‌های مجازی خارجی به خصوص تلگرام دلتون خونه. علتش اینه که در حقیقت همین شبکه‌های مجازی دزدی‌های میلیاردی و صدها میلیاردی و هزار میلیاردی عوامل حکومت را در کوتاه‌تر مدت افشا می‌کنند و همگانه می‌کنند. این به ارکان نظام ضربه می‌زنه.
ویدئویی که از تجاوز یک زن متجاوز بر روی یک زن جوان حق شد واقعا دل هر بیننده را به درد می آورد. آخوند علام الهدا نگران شکستن انگشت این زن متجاوز است، ولی ضربه ای که از این دست ناپاک در حضور افسر پلیس به این دختر خانم خورده و او را نقش بر زمین کرده یاد نمی کند.
شاه با این همه خوب بودنش که تمام جهان پشتبانش بود، انقلاب که شد جایی برای موندن برش نبود. من نمیدونم این آقایونی که این همه ظلم تو کشور میکنن، هیچ کشوری هم تو جهان خواهان اینا نیست، آینده اینا چجور میخواد بشه؟ وای به حالشون.
آب و هوای ایران در دومین روز اردیبهشت ماه. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی آسمان بیشتر نقاط ایران ابری و بارانی است و برای غالب مناطق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش بینی شده. استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، مازندران، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوینی و بخشی از استان‌های البرز و تهران امروز پربارش هستند و استان‌های ساحلی خزر و اردبیل کاهش دمای 5 تا 8 درجه ای رو شاهد خواهند بود. آسمان تهران هم ابری است همراه با وزش باد در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خلاصه چند خبر مهم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر آمریکا تحریم ها را تمدید کند ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز شنبه با ورود به شهر دوما در نزدیکی دمشق از محلی که ادعا می‌شود مورد حمله شیمیایی قرار گرفته نمونه برداری کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام محلی شهر رقه سوریه روز شنبه از کشف یک گور دست جمعی شامل 10 جسد متعلق به شبه نظامیان و نیز غیر نظامیان خبر داد. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری میگوید برخورد مأمور گشت ارشاد با دو دختر در تهران به اتهام بدحجابی مغایر با قانون اساسی است. محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه ها که موجب برانگیختن اعتراض هایی در شهرهای مختلف در این منطقه شد همچنان ادامه دارد. رهبر اعتراض‌های ضد دولتی ارمنستان گفت که با سرژ سرکیسیان نخست وزیر و رئیس جمهوری پیشین روز یکشنبه دیدار خواهد کرد. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید با توجه به وضعیت بارندگی‌ها پیش بینی می‌شود که در تابستان سال جاری 334 شهر با جمعیت حدود 35 میلیون تن در معرض تنش آبی قرار بگیرند. جواد کاظم نسب نماینده اهواز در مجلس میگوید حدود 150 تن از بازداشت شدگان تجمع‌های فروردین در خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اول اردیبهشت ماه در یک هماندیشی با مدیران ارشد دولتی گفته دولت باید محکم و قاطع راه خودش رو بره و هیچ دستگاه نظارتی حق دخالت در مدیریت و امور اجرایی رو نداره. او در این نشست به مباحث بیشتری اشاره کرده که بازتاب‌های زیادی در روزنامه‌های صبح امروز داشته و شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا بازتاب این سخنان رو در رسانه‌های نوشتاری امروز بررسی کنه.
امروز روزنامه ایران که روزنامه ای نزدیک به دولت عکس صفحه‌ای که خودش رو به آقای حسن روحانی اختصاص داده و سخنرانی ایشون در همین نشستی که شما اشاره کردید، نشست هماندیشی مدیران ارشد دولتی که آقای روحانی درش حرف‌های مهم می‌زده و همچنین حرف‌های مهمی باید می‌زد، یعنی انتظار می‌رفت از ایشون که بزنه و اون حرف‌ها رو نزده. از جمله نکات مهمی که بنوشته روزنامه ایران ایشون بیان کرده این هست که گفته مدیران ما، یعنی مدیران دولت 12 روزه سکوت گرفتند، انتقاد کرده از مدیران ارشد دولتی که چرا به میدان نمیان و با مردم کم حرف میزنن. حتی آقای روحانی بنوشته این روزنامه خطاب به مدیران ارشد دولت گفته که اگر از کسی میترسید، از تلفن یا اخم کسی نگران هستید و نگران اینید که در آینده قرار است 10 سال یا 20 سال دیگه کاری بشید و این اظهار نظر و کار در دولت 12 مانع اون میشه، شما باید این صندلی ها رو ترک کنید. البته این روزنامه اشاره کرده که ایشون به نکات دیگری هم درباره سیاست ارضی، دستگاه‌های نظارتی و موارد مشابه هم اشاره کرده. روزنامه جهان صنعت هم با تیتر اگر کسی میترسد کنار برود عکس آقای روحانی در صفحه 1 آورده، منتها این روزنامه نوشته که انتظار می‌رود از آقای روحانی که در ماجرای گشت ارشاد و برخورد خشونت آمیزی که با یک دختر داشتند و همچنین موارد مشابه اون که فیلمهاش پیشتر منتشر شده بود، آقای روحانی موضع‌گیری قاطعانه تری داشته باشه، اما در عمل ایشون به طور غیر مستقیم گفت که با یقه گرفتن امر به معروف انجام نمیشه. نکته مهم دیگه که این روزنامه بهش اشاره کرده این است که آقای روحانی در اظهارات خودش بیان کرده که دستگاه‌های نظارتی حق دخالت در امور اجرایی ندارن، تنها میتونن نظارت کنن بر اساس قانون. حتی گفته که دستگاه‌های نظارتی هم یک مدیرانی دارن که عقلشون ناقص هست و اونها نمیتونن با این عقل ناقص دولت رو مجبور به کاری بکنن و قدرت قانونی این کار رو هم ندارن. روزنامه جوانم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای روحانی در اظهارات خودش گفته وزرای مختلف به من گزارش دادن که بحران آب داریم و خطاب به اونها انتقاد کرده ازشون، گفته خب این رو که همه خبر داریم، من هم میدونم که بحران آب داریم، شما باید برنامه ارائه کنید.
اینا فقط گفته های آقای روحانی بود، یا روزنامه تحلیل هم کرده صحبت های رئیس جمهوری ایرانو؟
بله، برخی از روزنامه ها امروز اظهارات آقای روحانی و همچنین نوع سخنرانی و لحن ایشون رو مورد تفسیر و ارزیابی قرار دادن. از جمله روزنامه وطن امروز با عکس خسته ای که از چهره آقای روحانی منتشر کرده با همین تیتر، یعنی تیتر خسته، نوشته که به نظر میرسه که از اظهارات ایشون از مدیریت اجرایی و ناتوانی در هماهنگی میان اجزای مختلف دولت رنج میبره و این آقای روحانی رو خسته کرده. روزنامه دیگری که در این باره یادداشت مفصلی داره، آقای احمد خرم نویسنده این یادداشت در روزنامه ایران هست که تأکید کرده 4 بخش داشته سخنان آقای روحانی. یک بخش بحث تلاطم ارزی و نوسان قیمت ارز بوده، یک بحث مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود که روزنامه‌های دیگه در بخش خبری بهش اشاره کردن. یک موضوع بحث فضای مجازی رو روزنامه ایران بهش اشاره کرده که ایشون یک آماری داد که البته اون آمار هم صحت نداشت، 2 میلیون گفت که اشتغال وجود داره در فضای مجازی که بعد وزیر ارتباطات اصلاح کرد گفت 200,000 شغل هست. و نکته 4 بنوشته روزنامه ایران که این روزنامه اون رو مهمترین فراز سخنان آقای روحانی ارزیابی کرده این هست که ایشون گفته که انقلابی بودن امروز بعد از گذر از 4 دهه به معنی کارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی هست و هر اقدام دیگه‌ای تحت عنوان انقلابی‌گری در واقع به ضرر جمهوری اسلامی تموم میشه. روزنامه شهروند هم تاکید کرده که این نشست هماندیشی بسیار واجب و لازم بود برای مقام‌های دولتی که برای اینکه دولت دچار از همگسیختگی هست و هیچ کدوم از مقام‌های دولتی در چند ماه گذشته نتونستن نقش مؤثری در اقناع افکار عمومی نسبت به اعتراضات، اعتصابات و مسائل مختلفی که در کشور در جریان هست رو در پیش بگیرن.
حسن روحانی در بخش از گفته‌هاش به سیاست‌های ارزی هم اشاره کرده، این گفته‌ها در روزنامه‌ها چگونه تفسیر شده؟
روزنامه اعتماد اظهارات آقای روحانی درباره نوسانات ارزی رو تقدس‌زدایی از دلار 4200 تومانی توصیف کرده، ارزیابی کرده. روزنامه کیهان هم به شدت در تیتر 1 خودش از همین بخش از اظهارات آقای روحانی انتقاد کرده. از قول ایشون نوشته که 4 سال است با گونی دلار وارد می‌کنیم، و بعد این روزنامه نوشته که قرار بود با برجام این مسائل حل بشه، بعد نوشته سر برجام سلامت که انتقادی از تمام سیاست‌های آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی است.
آقای رفیع‌زاده سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این دانشمندان محیط زیست ما رو چرا در انفرادی میکشن به اسم خودکشی و یا گروهی در هواپیمایی که به طرف یاسوج میرفتن کشتنشون؟ اصلا متوجه نمیشدن چرا اتهامات جاسوسی به اینا میزنن. بالاخره در فیسبوک رو شد که به خاطر اینکه حیوانات ما و گیاهان دشت و دمن ما همه دگرگون شده بودن و از شکل عادی خارج شده بودن و کلی خسارت به محیط زیست ما وارد شده بوده، اینا متوجه شدن روسیه تمام زباله های اتمیشو با اجازه دولت قضایی ایران می آوردن در عمقهای 100 متری چال می کردن و اینا به خاطر زلزله نشت می دادن و باعث این همه خسارت به محیط زیست شده بودن. نه تنها به محیط زیست ما بیرحمانه اینا باعث شدن صدمه بزنن، بلکه تمام این فرزندان دانشمند ایران رو به اسم جاسوس به ناحق کشتن.
جناب آقای روحانی، اگر با مردمی حرفاتو صاف بگو، حرفاتو پشت پرده نزن، دورنگی نکن، حرفت صاف بگو که کلاه چرخت چوب میذاره.
تا 40 سال این رژیم اسلامی 80% مملکتمون از بین برده. کاری که اینا در 40 سال کردن در تاریخ چند هزار ساله پیش نیامده. 10 سال دیگه بهشون فرصت بدید، مملکت ایران نابود خواهد شد. هیچی ازش نخواهد. ما نسلی هستیم که شاهد نابودی کشور ایران خواهیم بود.
خبرهای کوتاه ورزشی از نگاه مهدی رستم‌پور.
بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. از ورزشگاه آزادی آغاز کنیم و گزارشی که روزنامه شهروند منتشر کرده با تیتر زباله‌دانی آزادی، گفتگویی با کارگران ورزشگاه آزادی که اشاره کردن به اینکه فقط 11 نفر کل مجموعه ورزشی آزادی رو تمیز میکنن با عکسای میشه گفت تکان دهنده از انباشت زباله در همه جای مجموعه ورزشی آزادی و شرایط بسیار نامناسبی که در واقع تمیز کردن این مجموعه با 11 نفر اصلا وقتی کسی به ورزشگاه آزادی رفته باشه و اونجا دیده باشه میدونه که تقریبا غیر ممکنه و یه کار واقعا نشدنیه. کارگر طرف مصاحبه با روزنامه شهروند گفته که ما از درب غربی تا درب شرقی پارکینگ ها همچنین دستشویی های مجموعه ورزشی آزادی که چاه ها پر میشه، شیرای آب خرابه و اصلا امکان ناپذیره، ولی این کار رو انجام میدیم و در نهایت هم برای گرفتن دستمزدمون و مسئله بیمه باید اعتصاب کنیم، درگیر بشیم، چون پیمانکارها خوشقول و خوشحساب نیستن. خبر بعدی درباره پوچ اجباری فدراسیون های ورزشی و برنامه های ورزشی صدا و سیما و سایر برنامه ها به شبکه های پیام رسانی داخلی، از تلگرام به شبکه های پیام رسانی داخلی، در حالی که یه تناقضی اینجا به چشم خوره. مثلا وزیر ورزش در کانال تلگرام خودش تاکید کرده که بله ما به شبکه های داخلی میریم دیگه، اونجا من فعالیت های خودم رو اعلام میکنم، ولی از شبکه اینستاگرام خارج نشده و به نظر میسته که حمایت از شبکه های پیام رسانی داخلی صرفا در واقع بحث تلگرام باشه، چون سایر دولت مردان هم همچنان در توییتر هستن، در اینستاگرام هم هستن، ولی فقط از تلگرام دارن خارج میشن. طبق اون چیزی که وزیر ورزش نوشته بنابر بخشنامه معاون رئیس جمهور. باز یه تناقض دیگه‌ای که وجود داره اینه که اون دسته از برنامه‌های صدا و سیما که در شبکه تلگرام مخاطب گسترده‌ای دارن و آگهی می‌گیرن و درآمدزایی می‌کنن و همچنان در تلگرام هستن، ولی مثلا تلگرام فدراسیون بوکس که 1400 نفر بودن شامل داوران و مربیان و بوکسورها، اونا ناگزیر هستن که برن به شبکه‌های پیام رسانی داخلی. و یا خبر آخر درباره درخواست کمیته بین‌المللی المپیک از ایران برای جلسه مشترک با اتحادیه جهانی کشتی در خصوص عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلیه. در واکنش به این موضوع شاهرخ شهنازی دبیر کمیته ملی المپیک گفته که حتی اگر محدودیت‌هایی برای کشتی ایران به وجود بیاد، رسول خادم مانند سرباز انقلاب در خدمت ورزش خواهد بود، زیرا بقای جمهوری اسلامی توکل به خداوند متعال، تدبیر و عدالت خواهی با آموزه های دین مبین اسلام است. این خیلی عجیبه که آقای شهنازی در واقع نقش سخنگوی رسول خادم رو ایفا کرده، با توجه به اینکه خود رسول خادم در بیانیه هاش کمیته المپیک و وزارت ورزش رو به تلاش برای معاش سیاسی متهم کرده و اینکه اصلا پاسخ رسول خادم رو ندادن، به انتقاداتش بی توجه بودن. حالا آقای شهنازی در واقع به جای رسول خارجی مصاحبه کرده و نقش سخنگوی او رو ایفا کرده. این هم از نکات جالب توجه و مبهمیه که در عرصه مدیریتی ورزش ایران وجود داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر. در ادامه ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
جواد ظریف میگوید اگر تحریم ها تمدید شود ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر میگیرد.
بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از شهر دومای سوریه نمونه برداری کردند.
یک گور دست جمعی شامل ده ها جسد در رقعه سوریه کشف شد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی که امروز یک شنبه از شبکه خبری CBS پخش می شود گفته است که اگر آمریکا تحریم ها را تمدید کند ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. وی همچنین با اشاره به لزوم تغییر رویکرد واشنگتن میگوید که دولت دونالد ترامپ باید نشان دهد توان انجام یک گفتگوی احترام آمیز را دارد. وزیر امور خارجه ایران در برنامه رویارو با ملت به میزبانی مارگارت برنان میگوید که ایران در نقض توافق پیش قدم نخواهد شد، اما طرفای مقابل باید بدانند که اگر برجام را نقض کنند از این کار پشیمان خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک مهلت زمانی را برای رفع به گفته وی نقایص توافق هسته‌ای ایران تعیین کرده است که 22 اردیبهشت به پایان می‌رسد. محمد جواد ظریف که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد روز 31 فروردین ماه نیز گفته بود خروج آمریکا از برجام دارای تبعاتی ناخوشایند خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه گفت که تصمیم دولت درباره نرخ ارز پیشاپیش تو دهنی برای تصمیم آمریکا در روز 22 اردیبهشت است. به افزود که دولتش درباره خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای برنامه‌های لازم را تهیه کرده و دستورات لازم به سازمان انرژی اتمی داده شده است. قرار است در هفته جاری امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفر به آمریکا درباره برجام با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور گفتگو کنند.
کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز شنبه با ورود به شهر دوما در نزدیکی دمشق از محلی که ادعا می شود مورد حمله شیمیایی قرار گرفته است نمونه برداری کردند. بنابر اطلاعی سازمان منع تسلیحات شیمیایی این نمونه ها برای بررسی به آزمایشگاه این سازمان در هلند برده می شود و پس از ارزیابی ها در مورد اقدام های بعدی تصمیم گیری خواهد شد. در حمله روز 18 فروردین ماه به شهر دوما که ادعا می شود شیمیایی بوده است دست کم 40 تن کشته شدند. در واکنش ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا یک هفته پس از این حمله به منظور تخریب مراکز ساخت و انباش سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه چند مکان را مورد حمله موشکی و هوایی قرار دادند. قدرت‌های غربی حکومت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی به شهر دوما معرفی می‌کنند و دولت سوریه این ادعا را رد می‌کند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام محلی شهر رقه سوریه روز شنبه از کشف یک گور دست جمعی شامل ده‌ها جسد متعلق به شبه نظامیان و نیز غیر نظامیان خبر داد. مهر ماه سال گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی آمریکا شبه نظامیان تندرو را از رقه در شمال سوریه بیرون رانده بودند. عبدالله الاریان یک مقام ارشد شورای شهر رقه میگوید تاکنون نزدیک به 50 جسد از میان حدود 200 جسد مدفون از این گوره دست جمعی خارج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گوره دست جمعی زیر زمین فوتبال و نزدیک به یک بیمارستان توسط شبه نظامیان اسلامگرای تندرو حفر شده است. در ماه‌های اخیر در سوریه و عراق گروه‌های دست جمعی در مناطقی کشف شده که پیشتر در دست شبه نظامیان تندرو بوده. در ماه بهمن نیز سربازان دولت سوریه یک گور دست جمعی را در استان رقه شناسایی کردند که شامل بقایای بیش از 30 تن بود. این افراد به دست گروه حکومت اسلامی داعش کشته شده بودند.
لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید برخورد مأمور گشت ارشاد با دو دختر در تهران به اتهام بدحجابی مغایر با قانون اساسی است. لیا جنیدی میگوید در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیاراتشان مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند. از سوی دیگر طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز شنبه اعلام کرد که مأمور خاطی یش ارشاد از کار معلق شده است. انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری فیزیکی میان ماموران زن پلیس گشت ارشاد با دو دختر در پارکی در تهران موجی از واکنش‌ها را از سوی مردم و مقام‌های دولتی به همراه داشته است. پیشتر وزیر کشور تا روز اول اردیبهشت ماه مهلت داده بود که گزارشی از این برخورد ارائه داده شود. هنوز رسانه‌های داخل ایران خبری در این زمینه منتشر نکردند.
محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه‌ها که موجب برانگیختن اعتراض‌هایی در شهرهای مختلف در این منطقه شد همچنان ادامه دارد. بنابر تصاویر و ویدیوهایی که رادیو فردا دریافت کرده، مغازه‌ها در بازار مریوان روز شنبه برای چندمین روز پیاپی همچنان تعطیل هستند. یکی از مغازه‌داران در مریوان به خبرگزاری ایلنا گفته است که در پی بسته شدن مرز به روی کولبران و وضع تعرفه‌های جدید کاسبی چندانی ندارند و ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. بنابر همین گزارش، اعتراض‌ها در چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود و سقز و نیز پیرامشهر در آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد. اعتراض‌ها از روزهای ابتدایی فروردین و توسط کولبران بیکار شده آغاز شد، اما به مرور گسترش یافت و مغازه‌داران و بازاریان نیز به آن پیوستند. به گزارش مهر، دولت حسن روحانی اجرای طرح جلوگیری از کولبران و اجرای مبادلات مرزی با کارت پیلوری را از 9 اسفند گذشته و در بازارچه سیرانبند در بانه آغاز کرد، اما این طرح با اعتراض کولبران و بازاریان روبرو شد و همچنین انتقاد شدید نمایندگان این شهرها را در مجلس به دنبال داشت.
رهبر اعتراض‌های ضد دولتی ارمنستان گفت که با سرژ سرکیسیان نخست وزیر و رئیس جمهوری پیشین روز یکشنبه دیدار خواهد کرد. دیدار نیکول پاشینیان با نخست وزیر ارمنستان پس از 9 روز اعتراض‌های گسترده در مخالفت با نخست وزیری سرژ سرکیسیان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 10,000 تن از مردم در میدان جمهوری ایروان پایتخت ارمنستان تجمع کردند.
Ելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, ձայնս կտրված է, հույս ունեմ դուք ինձ լսում եք։
رهبر معترضان ارمنستان در یک پیام ویدیویی که روی صفحه فیسبوک خود قرار داد میگوید هدف از دیدار روز یکشنبه فی با سرژ سرکیسیان گفتگو بر سر شروط استعفای نخست وزیر و انتقال سهرامیز قدرت است. دفتر نخست وزیر ارمنستان هنوز خبر این دیدار را تایید نکرده است. در پی اصرار رهبر معترضان بر کنارگیری نخست وزیر به عنوان تنها شرط مذاکره بحران سیاسی ارمنستان روز شنبه و در 9 روز از اعتراض‌های ضد دولتی شدت بیشتری یافت. حامیان این اعتراض‌ها از تلاش‌های سرژ سرکیسیان برای باقی ماندن بر قدرت خشمگین هستند. سرکیسیان هفته گذشته پس از 1 دهه ریاست جمهوری به نخست وزیری رسید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت به سخنان انتقادآمیز محمود احمد نژاد واکنششان داد و خطاب به او گفت ما اجازه نمی دهیم شما سیر راه بیاندازید. او گفته تا پای جان ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم نظام آسیب ببیند. درباره این موضوع امروز با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می کنیم. آقای افشاری، به نظر شما تفسیر آقای جهانگیری از موضع گیری محمود احمد نژاد چیه؟
ولی در رحنه نخست باید گفت که تفسیر غلطی از حرفای احمدی نژاد کردن. احمدی نژاد در حرفای اخیرش گفته که وقتی سیلی راه میفته و اشارش هم از به اعتراضات سراسری و تجمعات اعتراضات سراسری در دیماه و تجمعات اعتراضی که در ادامه اون در اقصانقات کشور هر روز شاهد اون هستیم، میگه یک سیل اجتماعی که راه افتاده اگر صدای من نوعی رو خاموش بکنید آیا جلوی این سیل گرفته میشه؟ آقای جهانگیری اینو اینگونه تفسیر کرده که احمدی نژاد خودش می‌خواسته ایران بندازه، بنابراین یک تفسیر غلط هست. دوباره در نحوه مواجهه با این موضوع دوباره ایرادی هستش که آقای جهانگیری برخلاف مواضعی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری داشتن و دعاوی مردم سالاری سمت‌گیری کردن، بیشتر به طرف نهاد ولایت فقیه که به عنوان مرکز اصلی تقابل با مطالبات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین جایی که به دلیل تجمیع قدرت غیر پاسخگو مرکز اصلی زایش فساد هست.
هدف محمود احمدی نژاد از این موضع‌گیری ها چیه در شرایط فعلی؟
محمود احمدی نژاد در گام اول میخواد که حلقه یاران نزدیک به خودش رو از زیر تیغ برخوردهای امنیتی حکومت خارج بکنه، بعد خودش رو به عنوان یک جریان سوم متمایز از اصلاح طلب اصولگرا در داخل ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی جا بندازه و به نوعی هم سعی بکنه که خودش رو در موقعیت میدانداری اعتراضات که بر اساس خواسته های معیشتی و اقتصادی در دیماه سال 96 راه افتاد و الان هم به هر صورت به نوعی و به شکل دیگر ادامه داره، در اونجا یک نقش آفرینی ویژه بنیاد.
حسن روحانی هم در همین نشست انتقاد کرده از دخالت بعضی از نهادها، به طور مشخص اشاره رئیس جمهوری ایران به چه نهادی بوده؟
بله، و با توجه به مجموع صحبت‌های روحانی و موضع‌گیری‌های قبلیش میشه فهمید که منظورش نهادهایی هستن که از این نظر ولی فقیه عمل میکنن، هم از قوه قضاییه، سازمان بازرسی، شورای نگهبان و بعضا نهادهای نظارتی. اما مشکلی که در مجموعه موضع‌گیری‌های روحانی دیده میشه یا طعنه‌ای که دوباره در روز ارتش به سپاه زد، این مواضع با این مواضع متناقض دیگه‌ای مواجه میشه و اثرات خودش از دست میده. مثلا در همین سخنرانی آقای روحانی مدعی میشه که هیچ کس از نظام و انقلاب برنگشته و این حرف وقتی ما در کنار صحبت‌های معاون اولش بگذاریم، این نتیجه به دست میاد که آقای روحانی و مجموعه دولتش نسبت به اعتراضاتی که در درون جامعه وجود داره، ما در دیماه سال گذشته شاهد بودیم، رویه انکار رو در پیش گرفتن و این واقعیت‌ها رو نمی‌خوان ببینن. از سوی دیگه خب به یک برخوردهایی می‌کنن، عقب‌نشینی‌های در برابر رهبری دارن، این پیام رو میدن که می‌خوان با اونها همراهی بکنن، از طرف دیگه خب با نهادهای زیر مجموعه رهبری درگیر میشن و این تعارض و تناقض‌ها اجازه هم نمیده که روحانی بتونه اعتمادسازی در بدنه اجتماعی معترض وضع موجود بکنه و همچنین در داخل نظام هم این تناقض‌هاش باعث میشه که باز مورد توجه قرار نگیره.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما.
سپاسگزارم.
چند دیدگاه از مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
وزیر آموزش پرورش خیلی بیجا میکند که از طرف ملت ایران تصمیم میگیرد که به جای زبان انگلیسی که زبان بین المللی جهان میباشد، زبان روسی را جایگزین در آموزش پرورش ایران بنماید.
عرضم به خدمت آقای روحانی عزیز، وزرای شما و دولت مردان شما از بیت رهبری وحشت دارند و اون وحشتی که از بیت رهبری دارند بنابراین سکوت میکنند و میترسند.
بعضی مسائل هست که واقعا پشت انسان رو به لرزه در میاره. یا آقای یک فایل صوتی تصویری فرستاده بود و میگفتش که زباله های اتمی روسیه رو آوردن در کویر و بعضی قسمت های غرب کشور دفن کردن و این محیط زیستی ها به این مسائل پی بردن، برای همین اونها رو قلق و غم کردن. امیدوارم که این غلط و دروغ باشه، ولی اگر خدای نکرده این مسئله واقعیت داشته باشه، این ننگ رو چطوری مسئولین اجازه میدن زن و بچهشون تحمل کنن؟
سلام خدمت رادیو فردا، من میخواستم خدمتتون عرض کنم که متاسفانه تمام مسائلی که ما در ایران متوجهش هستیم، چه مسائل اجتماعی چه مسائل سیاسی، این نتیجه افتخار کردن رأی دادن مردم به جناب آقای حسن روحانیه. از قدیم هم گفتن از ماست که بر ماست.
در جریان یکسانسازی نرخ ارز و ممنوعیت خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها، خبرگزاری ایسنا گزارش منتشر کرده مبنی بر اینکه اطراف هتل‌ها و ورودی‌های اتباع خارجی به ایران افرادی متقاضی خرید ارزهای توریست‌ها هستند. این افراد ارز توریست‌ها رو با نرخ‌های پایین خریداری می‌کنند و با قیمت بالا در بازار سیاه عرضه می‌کنند، به طوری که دلار رو تا 4200 تومان خریداری و در بازار تا 5400 تومان و بیشتر می‌فروشند. برای واکاوی این خبر همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، چه ارزیابی دارید از خبر پیدایش بازار سیاه ارز؟
خب البته این پدیده چیز جدیدی نیست، به این معنا که پیش بینی می‌شد بعد از اینکه نرخ تحمیلی و رسمی از سوی بانک مرکزی تعیین شد و به هر حال دولت تلاش کرد که تحمیل کنه این نرخ رو به بازار، به وجود آمدن بازار سیاه ارز امر اجتناب ناپذیر بود. البته باید گفت که وجود بازار سیاه ارز به این شکل که گزارش شده خودش نشان دهنده ناکامی دولت و به هر حال شکست سیاست‌هایی که دنبال کرده و به هر حال نرخ واقعی رو در نهایت همین بازار آزاد ارز یا به گفته رسانه‌ها بازار غیر رسمی خواهد زد.
زمینه پیدایش این بازار سیاه چیه؟ یا میشه متوقفش کرد؟
خب با توجه به اینکه قیمت رسمی پایین‌تر از قیمت بازار هست، میشه انتظار داشت که چنین بازاری به وجود بیاد. بنابراین دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز زمینه ساز اینه و عدم توجه دولت به این واقعیت که در نهایت این بازاره که حرف آخر رو میزنه و طبیعیه با توجه به اینکه ورودی ارز به ایران به اندازه کافی نیست و تقاضا افزایش پیدا میکنه، به خصوص با توجه به ریسکایی که وجود داره و به هر حال آمد و رفت توریستا و مواردی از این قبیل و بسته شدن صرافی‌ها، طبیعی است که چنین بازاری به وجود میاد و البته به نظر نمیاد که دولت بتونه این بازار رو جمع بکنه و مانع اون بشه، بلکه هر تلاشی برای تحمیل نرخ‌های دولتی یا بگیر و ببند باعث میشه که این بازار پنهان‌تر بشه و از اون جهت که یک تفاوت فاحش وجود داره بین نرخ‌های رسمی و قیمت بازار، گستره بازی با دلار در بازار بیشتر میشه و فساد به شکل گسترده‌تری در میان بانک‌ها و نهادهای دولتی گسترش خواهد پیدا کرد.
مشتبه خسروتاج، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، میگه نرخ 4200 تومان نرخ واقع بینانه هستش برای دلار و در شرط فعلی میتونه به توسعه صادرات هم کمک کنه. آیا این ادعا درسته؟
خب نرخ واقعی اون چیزیست که در بازار مبادله میشه، نه اون چیزی که دولت تعیین میکنه. و البته با توجه به اینکه بخش عمده صادرات ایران بخش به اصطلاح صادرات غیر نفتیه، انتظار نمیره که کاهش ارزش ریال یا افزایش نرخ دلار بتونه تأثیر روی این بذاره. تأثیرگذاری افزایش نرخ دلار میتونه در عرصه صادرات غیر نفتی باشه، اما با توجه داشت که قیمت بازار کالاها و خدمات در نهایت خودش رو با قیمت دلار غیر رسمی انطباق میده، بنابراین هرچند ممکنه تأثیر اندکی رو ما ببینیم در صادرات، در عوض واردات هم گران خواهد شد و تأثیر اون هم باید در نظر.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خلاصه چند خبر مهم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر آمریکا تحریم ها را تمدید کند، ایران برنامه هسته‌ایش را از سر خواهد گرفت. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز شنبه با ورود به شهر دوما در نزدیکی دمشق از محلی که ادعا می شود مورد حمله شیمیایی قرار گرفته است نمونه برداری کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام محلی شهر رقه سوریه روز شنبه از کشف یک گور دست جمعی شامل ده‌ها جسد متعلق به شبه نظامیان و نیز غیر نظامیان خبر داد. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری میگوید برخورد مأمور گشت ارشاد با دو دختر در تهران به اتهام بدحجابی مغایر با قانون اساسی است. محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه ها که موجب برانگیختن اعتراض هایی در شهرهای مختلف در این منطقه شد همچنان ادامه دارد. رهبر اعتراض های ضد دولتی ارمنستان گفت که با سرژ سرکیسیان نخست وزیر و رئیس جمهوری پیشین روز یکشنبه دیدار خواهد کرد. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید با توجه به وضعیت بارندگی ها پیش بینی می شود که در تابستان سال جاری 334 شهر با جمعیت حدود 35 میلیون تن در معرض تنش آبی قرار بگیرد. جواد کاظم نسب نماینده اهواز در مجلس میگوید حدود 150 تن از بازداشت شدگان تجمع های فروردین در خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
بیست دوم آوریل و روز جهانی زمین پاک، گزارشی بینیم از آوا اسفندیاری.
زمین، این سیاره‌ای که خانه همه انسان‌ها و موجودات زنده است، خانه که در دهه‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبرو شده، از آلودگی آب و هوا و خاک گرفته تا نابودی جنگل‌ها، خشکسالی و خشکی رودها و تالاب‌ها و انواع طوفان‌ها و سیلاب‌ها. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1969 و طی قطعنامه‌ای برای یادآوری این نکته که زمین خانه همه انسان‌ها، حیوانات و گیاهان است و برای افزایش آگاهی و جلب توجه عمومی نسبت به وضعیت کره زمین، روز 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت را روز جهانی زمین نامگذاری کرد. اصطلاح زمین پاک یا مادر زمین برای این روز به کار برده می شود که بیانگر وابستگی عمیق میان افراد بشر و سایر گونه های موجودات زنده است که همگی روی زمین زندگی می کنند. روز جهانی زمین هر سال در تمام دنیا با این هدف برگزار می شود که به همه مردم روی زمین یادآوری کند نباید سیاره خود زمین را فراموش کنند و باید به فکر حفظ آن باشند. از سوی دیگر یکی از برگزار کنندگان این روز شبکه روز زمین است که فعالیت خود را از دهه 70 میلادی در آمریکا آغاز کرده و روز جهانی زمین امسال را روز تمرکز بر پایان دادن به آلودگی پلاستیکی بر روی زمین اعلام کرده است. فرآورده‌های پلاستیکی چرخه طولانی برای بازگشت به طبیعت دارند و بین 50 تا 300 سال زمان نیاز است تا تنها نیمی از این ماده پلیمری به چرخه طبیعت بازگردد. کیسه‌های پلاستیکی که یکی از ابزارهای ساده کردن زندگی در دنیای مدرنند و زندگی بدون وجود آنها غیر قابل تصور است، حالا به یکی از عوامل آلودگی هوا، آب، نابودی حیات وحش و از بین رفتن منبع با ارزشی چون خاک و البته به تهدیدی بزرگ برای زمین بدل شده اند. در ایران نیز همزمان با دیگر کشورهای جهان برنامه‌های مختلفی در روز زمین برگزار می شود. برپایی سمینارها، کارهای داوطلبانه برای پاک کردن طبیعت از زباله و پلاستیک از جمله کارهایی است که دوستداران زمین و محیط زیست در این روز انجام می دهند. تا چند سال پیش ایرانیان با شنیدن اخبار و دیدن تصاویری از تغییرات آب و هوایی و بحران‌های زیست محیطی در دیگر نقاط جهان از عواملی که زمین را تهدید می‌کرد با خبر می‌شدند. اما بروز بحران‌های جو خشکی دریاچه ارومیه، ظهور ریزگردها، تنش‌های آبی و انواع بحران‌های زیست محیطی نیز خبر از حال ناخوش زمین در ایران دارد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این آقای رئیس جمهور ما که مرتب دم از این میزنه که
70 تا بدونه دلیل نباید بازداشت کرد. حقوق مدنی مردم خیلی مهمه. اشارتاً تازگی ها معاون حقوقیشون هم فرمودن که کتک زدن دختر توسط گشت ارشاد خلاف قانون اساسی است. خب مجری قانون اساسی کی در این وسط؟ آیا ایشون و دولتش هنوز کاری هستن یا اینکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هر کاری دلش میخواد بکنه برای دولت و سایر آقایون آخوندان دیگه که هستن برای گفته های دولت و رئیس جمهور اصلا طرح خود نمی کنن؟
به عنوان یه شنونده پروپاهورس رادیو فردا میخواستم خواهش کنم در مورد این موضوع اخیری که یه ویدیویی هم در موردش توی شبکه های مجازی انتشار پیدا کرده در مورد دفن زباله های اتمی روسیه در خاک ایران، اگر اطلاعات دقیقی کسی داره شفاف سازی کنه، چون حکومت معمولا وقتی مسائل مهم اینجوری مطرح میشه یه سوژه مثل کتک خوردن یه دختر بیگناه رو میون انتشار میدن که اون اصل قضایا و مسائل مهمتر پنهان بشه از ذهن مردم دور بمونه. لطفا اگر کسی اطلاعی در این زمینه داره شفاف سازی کنید، مردم بدونن که توی مملکت چه اوضاع خرابتری داره اتفاق میفته.
صدا و سیما در مورد تهدیدهای کره شمالی مرتب اخبار پخش میکرد. حالا چی اتفاقی افتاده؟ چی شده که نمیخواد در مورد مذاکرات صحبت بکنه، اطلاع رسانی کنه؟ بعدش میاد از وضعی که به وجود اومده.
برای این دقایق از روز یک شنبه اردیبهشت ماهی شما موزیک ویدیوی انتخاب کردیم با نام دست زنان، کاری از مهدی ساکی از آلبوم کماکان. شعر این موزیک از مولانای جانه، با هم ببینیم.
خونم
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد. یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرهای داغ همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
با ما همچنان همراه بمونید تا لحظات دیگه بخش خبرساز هست رو پیش بگیرید.